سرمایه شخصی خانواده من نزدیک 50 میلیارد تومنه. یه چیزی که میخواستم خدمت همه بگم اینه که خوشبین باشن، یعنی یه لبخند بزنن. شاید این دنیا به چیزای زیادی نگرده، آدم وقتی که لبخند میزنه با روی خوش از یه کاری استقبال میکنه، مطمئنن یه پاسخ خیلی خوب دریافت میکنه. سختی‌های زیادی وجود داره، کرونا بوده، خیلی ها زحمت افتادن، خیلی ها تو سختی‌های زیادی گیر کردن، ولی میخوام بگم خوشبین باشین، امید داشته باشین. تنها چیزی که درمان نداره شاید مرگه، وگرنه همه چیز درمان داره، همه میتونن موفق بشن. من اینو باور دارم.
بله عزیزم، خدا رو شکر که این باور شماست و باوری بوده که پیشران بوده. عزیزم فرمودید ما سرمایه آنچنانی نداشتیم. من فکر میکنم بالاترین و ارزشمندترین سرمایه تیم کاری شما که خانوادتون هست، سرمایه جوانی شماست که شما برادرهاتون و خواهرهاتون ازش بهترین استفاده رو کردید و امیدوارم که در ادامه کار همین انرژی به کارتون بیاد و بتونید ازش بهترین استفاده رو کنید، گلخانه هاتون بزرگتر و بزرگتر بشن و گلهای بیشتری
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم.
تجاری خودتون صادر کنید.
خیلی ممنونم. خیلی لطف کردید خواننده.
صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران. رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. رادیو اقتصاد FM 98 MHz.
سعدی در جهان افکندی آرام جان کردش به فریاد آوری بارون به فریادش برس کردش به فریاد آوری بارون به فریادش برس بهار آمد بنام یه بهار آمد بنام ای بلبل شیرین نفس هر پای بندی همچو من پای بندی همچو من فریاد میخوان از قفس
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو اقتصاد با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ثبت می کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می گیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو اقتصاد هست.
ضرب سکه
با نام و یاد خدای هستی بخش سلام من علی مسعودی رو به اتفاق دیگر عوامل برنامه پذیرا باشید. خرسندیم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردین در هر مکانی که هستید. خدا رو شاکریم که در برنامه ضرب سکه قرار از اقتصاد و مفاهیم و مسائل اون با هم بگیم و بشنویم، چرا که ضرب سکه سعی داره راهکارهای متنوع برای هدایت در عرصه مشاغل خانگی کارآفرینی رو با بررسی کردن ایده‌های درخشان برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا داره و برای اینکه در تمام همه این مسائل برسه به تولید روزی حلال.
نسیه فردا بعده خالیست، نقدینه دیروز تزمین فردا نیست، امروز و دریا، امروز و دریا. گردش فلک از یه روز نو روزگار نو میسازه، قدر لحظه ها رو بدون که عمری امون داره میتازه، هر کی مونه قلبش رو میخوره این تو زندگی یه رازه، از تنور شکرانه میرسه نون سفره ای که بازه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما همراه ما هستیم، بسیار سپاسگزاریم. قراره تو برنامه امروز بپردازیم به نقش سواد مالی در چرخوندن اقتصاد خانواده که به هر حال موضوع خیلی مهمیه. یه مقدار همین جوری که به موضوع نگاه میکنیم میبینیم که مطمئنن مدیریت خانه ها که خانم ها بر عهده دارند نقش بسزایی در این موضوع خواهند داشت و حتما موضوع اقتصادی موضوعی که این روزها همه چیش به ما ربط پیدا میکنه، یعنی اقتصاد کشور، تو حوزه ارز، تو حوزه بورس و هر چی که صحبت بکنیم، همه اینا داره اثر میذاره روی اقتصاد خانواده. پس بنابراین یک در واقع سواد اقتصادی و سواد مالی رو باید داشته باشیم برای اینی که بتونیم امورات اقتصاد خانواده رو به صورت کلی بگردونیم. میهمانانی در برنامه امروز هستن، به حضورتون معرفی میکنم. آقای مهندس احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی. آقای کیمیایی، عرض سلام دارم به حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما جناب مسعودی، همکاران محترمتون و همچنین مهمان از در خدمت.
خیلی متشکرم. و مهمان دیگر ما آقای مهدی حاجی‌فند، کارشناس اقتصادی و بورس. آقای حاجی‌فند، عرض سلام به حضورتون.
آقای مسعودی، منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما، جناب آقای کیمیایی، همکاران خودتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز ضرب سکه.
متشکرم. و آقای دکتر مهدی پورمهر که روی خط ارتباطیمون هستن، ایشون دکترای اقتصاد مالی و از مدیران بانکی هستن. آقای پورمهر، عرض سلام به حضور شما.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم. همراهمون باشین تا بتونیم در واقع این مبحث سواد مالی رو بیشتر با هم بررسی بکنیم. خب من فکر میکنم که در ابتدای برنامه شاید بد نباشه که از سرکار خانم مبلوبان بخوایم که اخبار اقتصادی رو برای ما بخوانند که ببینیم اول چه خبره. سلام.
سلام به شما جناب مسعودی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه ضرب سکه. امیدوارم که حالتون خیلی خوب باشه. بریم سراغ نقش سواد مالی در چرخاندن اقتصاد خانواده. آقای سید مهدی سیدی، کارشناس مسئله اقتصاد خانواده، گفتن که باید اصلاح الگوی مصرف رو توی اولویت دستور زندگیمون قرار بدیم. اصلاح الگوی مصرف یعنی اولویت بندی نیازها و مدیریت صحیح منابع مالی برای هزینه کردن نیازهای روزمره که باید در ایام هفته مورد نظر همه مردم قرار بگیره. آقای سیدی گفته اصلاح الگوی مصرف و اصلاح مصرف متفاوته و یه نگاه فرهنگیه. اصلاح الگوی مصرف یعنی درست مصرف کردن و پرهیز از ریخت و پاش و اسراف که توصیه کردن باید آموزش‌ها برای خانواده حتما صورت بگیره و خانواده‌ها باید سرفصل‌های هزینه‌هاشون رو اولویت بندی کنن.
بله.
دکتر سید نظام موسوی هم، آقای مسعودی، استاد اقتصاد و نویسنده کتاب معمار امارت، گفتن که توی فرهنگ ایرانی و دینی خانواده بنیان اصلی و هر اتفاقی که قراره بیفته باید از خانواده شروع بشه. امروزه ما هم از سنت‌های درست دور افتادیم، اقتصاد خانواده چیزی جدا از جامعه شده و گفته که باید به خانواده برگرده این موضوع و اقتصاد مسئله بسیار مهمیه که باید اون رو در نظر بگیرن. در گذشته مسئله بورس، ارز، تورم به اقتصاد خانواده مرتبط نبود، اما حالا مسئله خیلی مهم شده که بالا رفتن
خیلی هم اثر داره. بحث ارز هم که در واقع مستقیما تو تمام کالاها الان دقیقاً اثر داره. قبلنها یه فاصله می افتاد که بیاد اثر خودش رو بذاره، بره به اون جنس تولیدی و تولید کننده برسه، اما همه الان میخوان کالای خودشون رو به روز نگه دارن. به خاطر همین نمیشه هم البته ایراد گرفت که میخوان همه چی به روز باشه، حالا این ورم در واقع دودش میره تو چشم بعضی.
بله همینطوره. حالا در تکمیل فرمایش شما گفتن که تحریم ها هم حتی تو اقتصاد خانواده تاثیر میذاره و گفته شده که خانواده ها باید بدونن چطوری باید با سهام عدالتشون رفتار کنن، در مورد گران شدن ارزها چجوری برخورد کنن و اگر سواد مالی نداشته باشن قطعا دچار مشکل میشن. رئیس فضای مجازی محمد صادق افراسیابی هم، معاون محتوای مرکز فناوری اطلاعات، گفته ما داریم روز به روز برنامه‌های دیجیتالمون رو قوی میکنیم، در کنارش با سواد رسانه‌ای رو هم در اختیار خانواده‌ها قرار بدیم. اما تعریف یونسکو آقای مسعودی از سواد مالی هم خیلی جالبه. گفته توانایی مدیریت مالی خانواده، دانستن روش‌های پسنداز و متعادل کردن دخل و خرج. این ادبیاتی که به تازگی یونسکو اعلام کرده در مورد سواد مالی خانواده ها که توصیه هم کرده باید برای سلامت اقتصاد خانواده ها بیایم به سمت سواد مالی.
فکر میکنم این نکته یکی از اون نکاتیه که ایرانی ها توش کاملا متبرهر شدن.
بله همینطور هستش. متشکرم از اینکه
خیلی ممنون از اینکه ما رو دنبال میکنید. ضرب سکه داره میپردازه به سواد مالی و چرخوندن اقتصاد خانواده.
ضرب سکه، ضرب سکه همراه شماست. ضرب سکه، رزق و روزی و البته یک تفکر اقتصاد محور داشته باشید. ضرب سکه، اقتصاد و مفاهیم و مسائل آن در ضرب سکه. ضرب سکه.
خب خیلی ممنون از اینکه ما رو همراهی میکنید. یه نکته ای که حالا از ضرب سکه هم دور نشیم، همکاران به من گفتن شما دارید سکه ضرب میکنید، وضعتون خوبه تو ضرب سکه. واقعا اون ورد جریان رو بیاد ببینید که چقدر وضعمون خوبه و چقدر عالیه. اسم برنامه همون ضرب سکه است. سعی میکنیم راه و روش ضرب سکه رو به شماها، به شما شنوندگان عزیز یاد بدیم. همین که شما بتونید یک انتفاع کوچیکی از این موضوع ببرید، برای ما بسیار این موضوع شادی بخشه. یه مثالی هم تو بحث سواد در واقع حالا مالی بخوایم بزنیم و سواد اقتصادی یه ذره بخوایم بازش بکنیم، مثل این میمونه که یه نفری بیاد 10 میلیون تومان پول خودش رو یه جایی یه کاری رو انجام بده و بخواد در واقع توی این موضوع یک در واقع فرایندی رو طی بکنه و یه سرمایه‌گذاری رو کرده و بعد از مدتی 50% سود ببره، و یه کسی هم بیاد 1 میلیارد تومان یه جایی سرمایه‌گذاری بکنه و 10% سود ببره و عددش بشه 100 میلیون سود، اون مثلا بشه 5 میلیون سود. مطمئناً یه نگاه تخصصی به این موضوع، درست اون عدد 100 میلیونه ولی گول اینو نخوریم، اون 10% سود کرده و اون 50% مهمه. یعنی اینقدر دقیق باید اون سواد مالی جواب بده که بتونیم به صورت ظریف همه این مسائل رو ببینیم و با هم تکرارش بکنیم. شاید بد نباشه برای ابتدای برنامه این موضوع رو در واقع از نظر کلی که با هم دیدیم ربطش بدیم به اون قطعه و در واقع بسته صوتی خودمون، یک کسب روزی حلال و یه لقمه نون حلال خودمون.
سلام عرض میکنم، با یه لقمه نون حلال در خدمت شما هستم. سیوم اردیبهشت 99 بود که آقای موسوی نماینده مجلس در مراسم رونمایی از کتاب معمار امارت دفتر حساب مدیران مالی خانواده اشاره کردند که سواد مالی یکی از ضروریاتیه که در فضای جامعه کنونی ما جای خالیش احساس میشه.
من متوجه شدم که اگر سواد مالی و اطلاعات مالی نداشته باشی، شیرازه زندگی از دستت میره. اگر دخل و خرج زندگیت به هم نخونه، تو این روزگاری که به دست آوردن 1000 تومانی کار خیلی سختی شده، کل زندگی آدم ممکن از بین بره.
ما برای پخت لازانیا، یادگیری نرم افزار و خیاطی و غیره به کلاس آموزشی میریم، اما هیچ وقت شده تا حالا احساس بکنیم که برای اینکه مدیریت مالی داشته باشیم به یک راه بلد نیاز داریم؟
همتون فکر میکنین عقل کلی، هاتون از گلیمتون دراستر میکنید. لقمه گنده برداشتی، حالا باید بکشی. نمیدیدم که به 1000 در خودتونو میکوبوندین که برین رهن خونه رو جور بکنید؟ من به تو گفتم، به اون فرهادم گفتم بیاین این پولو بذارین تو بانک، یه وامم بگیرید، یه خونه جور کنید، از مستاجری نجات پیدا بکنید. گوش که ندادین، خواستین برین شمرون نشین بشین، آپارتمان نشین بشین. اینها، این اتاق این بالا خالی،
یعنی بیایم توی یه اتاق زندگی کنیم؟
مثلا الان تو قصری مادر؟
سواد مالی، این مهارت به ویژه برای جامعه امروز ما اهمیت خاصی داره. امروز در برنامه در مورد سواد مالی صحبت میکنیم، سواد مالی که باعث میشه اقتصاد خانواده بهتر بچرخه. همراه ما باشید.
خب خیلی متشکر از این که ما رو همراهی میکنید. آقای دکتر پورمهر، هنوز در خدمت شما هستیم که انشاءالله.
بله بله.
خب آقای دکتر پورمهر، بفرمایید یه مقدار برای ما از سواد مالی که خانواده ها بیشتر به نظرتون باید بهش توجه بکنن، به اون نکات بارزش از اون منظر وارد بشیم.
خواهش میکنم. از خواهم که در مورد سواد مالی، موضوع اولا موضوع بسیار بسیار خوبی رو انتخاب کرد که کسب به اصطلاح به نظر من نان حلال، روزی حلال که همسو هستش به عنوان برنامه شما، به نظر من خیلی باید در موردش صحبت بشه و به روز بشه اطلاعات مردم عزیزمون. اینکه این موضوع سواد مالی تو کشورهای توسعه یافته خیلی بهش پرداخته شده و قدمت خیلی بالایی داره، که ملاحظه میکنید کتاب‌های مختلفی هم در موردش نوشته شده و ما تازه تازه داریم از این کتاب استفاده میکنیم و گسترشش میدیم به هر حال این دو کشور خودمون. در مورد سواد، سواد کلا یونسکو به چندین سواد رو مطرح کرده که احتمالاً تو خلال برنامه اشاره میشه.
بله.
سواد عاطفی، سواد ارتباطی، سواد رسانه‌ای، تربیتی و پرورشی رایانه‌ای و سواد مالی. که سواد مالی تو تعریفش هم که فرمودن داشتن دانش و اطلاعات کافی جهت کسب درآمد و مصرف و پس‌انداز با بیشترین بهره‌وری ممکن، که به نظر میرسه که همون کسب روزی که ما باید حاضر باشیم، ما باید بهترین گزینه رو، بهترین انتخاب رو داشته باشیم تو هر شرایطی که هستیم. برای مدیریت خانواده خودمون هم که یکی از وظایف همون کسب مثلا درآمد هست، روزی هستش، ما باید این سواد مالی رو داشته باشیم، مخصوصا تو این شرایط فعلی که اقتصاد دچار تلاطم هستش باید این سواد مالی ما داشته باشیم. اما نکته مهم اینه که ما باید به چه سمتی بریم، یعنی کلا آیا سواد مالی محدود به چندین به اصطلاح موضوع یا نه خیلی گسترده هستش.
خیلی ممنون. خیلی ممنون، متشکرم. به هر حال نظرتون برای اینه که با اطلاعات کامل باید این مسئله رو رصد بکنیم که این موقعمون اشتباه صورت نگیره. آقای مهندس کیمیایی، نکته ای که شاید تازه اهمیته اینه که واقعا خانواده ها وقتی میخوان بپردازن به این موضوع و این مقوله، مدیریت معمولا در واقع چرخوندن این اقتصاد مالی در خانه ها معمولا به عهده خانم هاست، مدیریت منزل و کنترل خیلی خوبی هم روی این مسائل دارن و حتی مدیریتی که میکنن شاید مدیریت مثال زدنی باشه. توی این زمینه فکر میکنید اون نکات برجسته ای که باید مواظب باشیم که گرفتارش نشیم و این جریان سواد مالی یه ذره گولمون هم نزنه، یعنی ببینید که حداقل این مسائل رو میدونیم باعث نشه که اتفاق اشتباهی رو هم پیش بکنیم، چیکار باید بکنیم که این اتفاق نیفته؟
بله، خب همیشه از قبل هم نقش همسران و خانم های خانواده در بحث گرداندن این وضعیت اقتصاد خانواده یا به صورتی پسنداز همیشه نقش مبرز و بارزی بوده، ولی خب الان همونجوری هم که آقای دکتر پورمهر فرمودن وضعیت اقتصادی کشورمون جوریه که یه مقدار پیشبینی وضعیت آینده برای همه سخت شده، یعنی حتی کارشناسان خبره اقتصادی هم الان بخوان راجع به 6 ماه آینده صحبت کنن یه مقدار حالا بر اساس حدس و گمان و خیلی به ندرت بخوان
در مورد با ماه آینده هم شاید
شما به ماه آینده هم نتونن. قبلا اینطوری نبود وضعیت، حتی در زمان جنگ هم شاید به این وضع اقتصادی ما اینقدر پیچیده و سخت نشده بود، یعنی من خاطرم هست که یک نفر حالا تو خانواده ما یا خانواده های دیگر میدیدیم که یه نفر به عنوان پدر کار میکرد و حالا اون خانواده امرار معاش میکردن، حالا هم 4 نفر بودن، 5 نفر بودن، 6 نفر بودن، امرار معاش میکردن، حتی همسر خانواده هم بازی چیزی پسنداز میکرد از اون فردی که داره کار میکنه و مبالغی که درآمد داشت اون خانواده. الان یه مقدار خب این وضعیت سخت شده، اگر هم بخوایم فقط به پسنداز نگاه بکنیم شاید خب اون ارزش ذاتی پول ما که در حال کاهش هست، این پسنداز رو جوری وقتی که ارزشش بیفته، وقتی که خانواده بخواد یه چیزی یا خریداری کنه بعد از اینکه پسندازش به اون حد لازم رسید، دیگه اون مبلغ اون جنس یا کالا اینقدر بالا رفته باشه که دیگه با اون پسنداز نشه کاری کرد. فکر میکنم که این سواد مالی که بحث امروز برنامه شما هست باید مقدار گسترده‌تر بشه با توجه به وضعیت، حالا ارتباطات هم که خیلی خوب شده میشه از طریق مثلا بازارهای موازی، این فقط به صورت وجه نقد نگهداری نشه، بیارن توی کارهای مبلغ، بیارن توی بورس،
حالا در واقع بتونن تو اونجا هم تراز نگرش دارن
ارزش پول رو حفظ کنن.
متشکرم آقای حاجی‌وند. یه نکته‌ای که شاید خیلی مهمه اینه که بسیاری از اقشار مختلف جامعه به بورس روی آوردن. نکته ای که مهمه اینه که خب حرفشون اینه که خب سواد مالی الان ترجیحاً میگه که این قسمت هم بذاره باید تقویت بکنیم. آیا این که ما کلن حواسمون رو بدیم به بورس و عملا اون اقتصاد خانواده رو بیاییم یه مقدار بیاریمش به این سمت و کلن موو بکنیم و عبور بکنیم از همه مسائل و واقعا بریم بشینیم توی این حوزه برای این موضوع تصمیم گیری بکنیم، موضوع مناسبی است یا خیر؟
خب همونطور که دوستانم اشاره کردن، ما وقتی صحبت از سواد مالی میکنیم یک تلاش باید کنیم که با توجه به شرایط اقتصادی کشورمون حفظ ارزش پول کنیم. اگر تونستیم نسبت به بقیه بازارها بازاری رو انتخاب کنیم که سود بیشتری رو عایدمون کنه. ما توی بورس همیشه پیشنهاد میکنیم، توصیه میکنیم که مردم برن سبدی از سهام رو بخرن، یعنی سهام چند شرکت مختلف رو بسته به مسائل بنیادی، پیش بینیشون از آینده و همین داستان ها داشته باشن که یه موقع خدای نکرده یک صنعت یا یک شرکتی متوقف شد، مشکلی پیش اومد، کل پورتفولیوشون آسیب نبینه. وقتی صحبت از سرمایه گذاری و سواد مالی هم میکنیم، بنابراین دقیقاً باید به این موضوع فکر کنیم که همه تخم مرغ های خودمون رو به بورس نبریم. بالاخره بخشش ممکنه در بازار مسکن باشه، خودرو باشه، ارز، طلا و شاید هم بورس. باید بررسی کنیم و ببینیم کدوم بازار بازدهی بیشتری داره، کفه سنگینی از سرمایه‌مون رو اونجا سرمایه گذاریم، بقیه بازارها هم غافل نشیم. خیلی کوتاه اگر اشکال نداره من اشاره کنم، وقتی صحبت از سواد مالی می‌کنیم، چون برای ما خانواده‌ها هستن، باید یه مقدار عام‌تر صحبت کنیم. من سواد مالی رو به دو دسته تقسیم می‌کنم، به دو مبحث: یک، داشتن دانشی از مفاهیم مالی، دو، کسب مهارت تو این بازار. یعنی بنابراین هم دانش هم مهارت می‌تونه یک فرآیندی رو ایجاد کنه که ما سوداوری بهتری رو نسبت به سایر بازارها، اون بازار هدفمون برامون داشته باشه. دانش مفاهیم مالی که هر بازاری میتونه مفاهیم خاص خودش رو داشته باشه، بعد اون رو کسب کنیم. مهارت میتونه بر پایه اون دانش مالی و البته شخصیت ما باشه. اگر ریسک پذیر هستیم، آدم عصبی هستیم، زود با یکی دوتا منفی توی بورس تو سایر بازارها هیجانی میشیم، همه اینها رو باید بتونیم مدیریت کنیم و در نهایت یک سواد و یک دانش و یا مهارت مالی رو به دست بیاریم که ان شاء الله سودآور باشه برامون.
متشکرم آقای دکتر پورمه. یه نکته‌ای که شاید از اهمیت باشه اینه که توی بخش بانکی یکی از جاهایی که شاید سرمایه‌گذاری توی سپرده‌ها و اینها مد نظر خانواده‌ها باشه، توی این حوزه به عنوان یک کارشناس حضرت عالی نظرتون رو بفرمایید که آیا سرمایه در واقع خانواده حفظ خواهد شد، اون پولی که قرار هست در واقع توی این موضوع سرمایه‌گذاری بکنه، یا اینکه نه حتما باید به موازاتش وارد مسائل دیگه هم بشه که این حالا نقطه امن رو جای دیگه هم پیدا بکنه. خب فکر میکنم بله صداتون میاد، بفرمایید.
خواهش میکنم. از خواهم که تو بحث بانکی طبیعتا ما سپرده هایی که تو بانکا سپرده گذاری میشه برای دو قش هستش، یا اخشاری که به طور ریسکوریز هستن یا به عبارتی به سواد مالی آنچنانی ندارن که برن احیانا این رو تو بازارهای مختلف کسب و کاری را بندازن، یا اینکه پول به اصطلاح اضافی هستش که اینو پسنداز بکنن که این به اصطلاح پسنداز اونها تو چرخه تولید میاد وارد حوزه تبدیل به سرمایه گذاری میشه و تبدیل میشه به اصطلاح تولید و خدمات اینها. در خصوص اینکه ما این پول ها ارزش اینا حفظ میشه، طبیعتا تو این وضعیت اقتصادی خود نه حفظ نمیشه. خب نرخی که وجود داره تو سپرده ها خیلی کمتر از این بازدهی است که تو بازار هست.
درسته.
اما در مورد سواد مالی که الزام میکنه که ما بریم به این سمت، یعنی که ما فقط دنبال اینی که سود بیشتر نیستیم، دنبال این هستیم که یک توانمندی رو داشته باشیم که بتونیم به اصطلاح ارزش پولمون رو حفظ کنیم و علاوه بر اون حداقل معیشتی خودمون هم تو خانواده داشته باشیم. من یه نکته که میخوام بگم که سواد مالی فقط فکر و تفکر و ایده و اینها نیست، ما باید اقدام هم بکنیم. برای مثال متاسفانه اگر خدای نکرده یکی خانواده ای که شاغل هست و شغلش رو از دست بده، ممکنه مثلا دست به دامن افراد بشه، قرض بگیره و شاید اصلا فکر یک کسب و کاری هم تو ذهنش نیاد که من این کار انجام بدم که یه درآمدی رو داشته باشم. ما تو این قضیه تو کل کشور ما متاسفانه این سواد رو تو خانواده ها جان انداختیم، یعنی بله. با سواد نکردیم که اگر شغلشون رو از دست بدن الان برای خودشون چه ایده‌ای چه کسب و کاری دارن. این نکته‌ای که یونسکو هم بهش اشاره کرده بود، سواد عاطفی و ارتباطی و مالی و رسانه‌ای و تربیت و اینها یک سببی هستند. ما وقتی سواد فکر اقتصادی خوبی داریم، ولی نمیتونیم چند نفر رو دور هم جمع بکنیم و یک کاری رو شروع بکنیم، نمیتونیم مثلا فرزندان خودمون رو درست تربیت کنیم برای آینده. من به نظر خودم میرسه که این در کنار اینکه هر کسی شغلی داره و اینها، ما اولا باید دوراندیشی داشته باشیم، قناعت داشته باشیم، صبر داشته باشیم و دیدمون بلند مدت باشه.
درست.
یعنی همین الان هم که خانواده دارن صحبت ما رو میشنون، حتما برن دنبال این که